ایدئولوژی چیست؟ آیا ایدئولوژی آنگونه که کارل مارکس گفت واقعیت را وارونه جلوه می دهد یا چیزی بیش از آن است؟ فرق ایدئولوژی با جهانبینی و مفاهیم همجوار آن چیست؟ سلام. کمتر مفهومی در علوم انسانی میتوان یافت که به اندازه ایدئولوژی غلط و واغلط خورده باشد. عالمی که در زمان انقلاب فرانسه این لفظ را ساخت، علم مطالعه ایده ها را مد نظر داشت، اما به فاصله کمی ایدئولوژی برای خود ایده ها و نه مطالعه علمی آنها به کار رفت. در اندک زمانی بعد از آن، نه هر مجموعی از عقاید بلکه مجموعه عقایدی که واقعیت را سر و ته میکنند ایدئولوژی نامیده شد. شاید بر اساس این برداشت از ایدئولوژی است که در سالهای پس از انقلاب ایران ایدئولوژی کم کم به ناسزای سیاسی تبدیل شد. آنها که به دیگران اتهام ایدئولوگ بودن میزنند غالبا خود را بری از ایدئولوژی میپندارند. ولی آیا چنین است؟ آیا میتوان بیرون از ایدئولوژی ایستاد و دیگران را از موضعی بلند مرتبه و غیر ایدئولوژیک خطاب قرار داد؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. بهروز فراهانی، پژوهشگر مارکسیست در پاریس، میگوید هنوز هم تعریف کارل مارکس از ایدئولوژی راهگشا است. سالور ملایری، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، میگوید آنچه مارکس گفت بعد از گذشت 1.5 صده بیشتر صیقل خورده و به همین دلیل اون توصیف امروزه کفایت نمی‌کند. عباس پویا، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه نورنبرگ، میگوید فارغ از تعریف آن، این تصور که میتوان بیرون از ایدئولوژی ایستاد بر یک توهم استوار است. خیلی خوش آمدید آقای فرانی. از شما شروع کنیم. به ما در مورد پیدا شدن این لفظ ایدئولوژی و بستری که در اون در واقع برای همه آشنا شد و بعد کارل مارکس در اون بستر تعریف ویژه‌ای از اون داد بگید.
بله، این واژه ایدئولوژی توسط یکی از کسانی که ادامه دهنده دوران روشنگری میشه اسمش رو گفت، در دوره‌ای که انقلاب فرانسه اتفاق افتاده و نظام کهن به قول فرانسوی آنسیان رژیم کاملا در حال دگرگون شدن بود، یک آدمی به اسم آنتوان دستوت تریسی که اسکاتلند تبار هم بود، برای همین هم اسمش رو تریسی تلد میکنن، که آدم بسیار جالبی هم بود، آدم توی نظامیگری دخالت داشت، با ولتر دوست بود و دانشمندان اون موقع هم میشناخت، ولی به هر حال از یک خانواده اشرافی میومد و در طی انقلاب فرانسه به قول معروف خیانت کرد به طبقه خودش و پیوست به جمهوری خواه ها، و اتفاقا جمهوری خواه خیلی پرشور و پیگیری هم بود، به طوری که مارکس حتی بعدن وقتی که انتقادم میکنه به نظریاتش میگه که این دستور دی تریسی واقعا یک نوری در بین این اندیشمندان اون دوره بود. بله. ایشون وقتی ایدئولوژی رو مطرح میکنه اصلا واژه رو میسازه به مناسب همون ایدئولوژی، یعنی شناخت ایده ها.
بله.
هدفش رو هم صراحتا اعلام میکنه که من یک تئوری میخوام درست بکنم، تئوری ها، و یه ساختاری رو ارائه میده که فکر میکنه که حالا که نظام کهن برداشته شده، این نظام جدید باید بر اساس این اصول درست بشه، که این اصول هم دقیقا همون مکتب خردگرایی ما قبل از انقلاب فرانسه و در طول انقلاب فرانسه است، که این با استقبالی هم روبرو میشه. البته نبایدم فراموش کنیم، یادمون باید باشه که در این دوره‌ای که از انقلاب فرانسه صحبت میکنیم، بسیاری از این دانشمندان و فلاسفه دیگه وارد سیاست میشن. اگر تا قبل از اون اشراف بودن که اصل مسندها رو داشتن، ما با این واقعیت روبرو میشیم، مثلا آدمی مثل کندورسه میشه رئیس مجلس ملی. بله. یک ریاضیدان، یک کسی که دستی در فلسفه هم داره، میاد بگن چه مقام های میرسید، دستشون کاملا باز بود برای اینکه اون سیاستی که میخوان پیاده کنن. و اتفاقا همونجاست که میبینیم این آدمایی که بسیار آدمای با اراده ای هم هستن، واقعا تحریک میارن جامعه اطرافه. تریسی حتی میاد طرح مدارسی رو می‌ریزه که هنوز در فرانسه وجود دارن به اسم اکول سانترال.
ولی تریسی که میگه من می‌خوام علم مطالعه ایده ها رو بپردازم، بعد به زندان میفته.
کاملا درسته.
و اندکی بعد از اون مارکس میاد، اندکی که بیش از نیم صده بعد از اون مارکس میاد به کلی تعریف جدیدی از ایدئولوژی میده.
کاملا درسته. یعنی مارکس اینجوری مثل همه کارش ایده رو از جریان زندگی میگیره، به این معنا که همینجوری که شما گفتید وقتی ناپلئون ایده جمهوری رو تغییر میده به طرف امپراتوری میره، تمام اون داستان مربوط به روشنگری و خردورزی و از بالا حرکت کردن رو به باد تمسخر میگیره و میره به طرف اینکه تمام اینها رو از مسند میندازه بیرون، خود تریسی زندانی میشه. بعد خب قبلش هم دوران ترور هست، بخش از اینها در اونجا هم از بین میرن. تلاطم عظیمی که در فرانسه رو افتاده بود راه دیگه‌ای رو میاره و به هیچ وجه اون چیزی که تریسی میخواست انجام نمیشه. 50 سال بعد که مارکس موقعی که با خودش و مسابه هگلی چپ میخواد تصفیه حساب بکنه، این مفهوم رو میاره دوباره زنده میکنه و برای همین هم است که وقتی ما صحبت از ایدئولوژی امروز میکنیم، قبل از اینکه کسی اصلا یادش بیاد که دستور تریسی چی بوده میگه مارکس.
خب ما بگید مارکس چی میگه اون وقت، خیلی کوتاه.
مارکس دقیقا باید بگیم که اولندش که یک تکاملی رو میبره، به همین صورت یهویی متوجه همچین چیزی نمیشه. وقتی به این دوره نگاه میکنه و این مسئله ایدئولوگ ها رو که خودشون به خودشون میگفتن ایدئولوگ میاره، مثلا میکنه میگه اینها میخوان جامعه رو از طریق تغییر عقاید تغییر بدن و این همون انتقادی هست که به هگلی های چپ میکنه. میگه شما فکر میکنید که با نقد ایده ها جامعه رو میتونید نقد بکنید، در صورتی که آگاهی هستی چیزی ورای دنیا نیست، آگاهی به صورت هستی آگاه فقط وجود داره. مارکس میگه که ایدئولوژی یک منشوریه که وقتی ما از یک دستگاه حاضر آماده‌ای که در حیطه عقاید هست به واقعیت نگاه کنیم، یک آگاهی کاذب به دست میاریم. و مثال دوربین عکاسی اون موقع رو میزنه که کاملا اینو پشت رو میگیره. این واژگون بودن عقاید رو مارکس در هگل هم میبینه و میگه اصولا هر کسی که میخواد ایدئولوژی رو و نظریه پردازی رو در حیطه نظر ببینه، ناچار به یک نوع واژگونسازی هست و میرسه به این که میگه بخصوص که اینها توجه نمی کنند که در هر عصری افکار حاکم بر اون عصر افکار طبقه حاکمه اون هست
و ایدئولوژی یعنی افکار طبقه حاکم. این تعریف های ملایری شما معتقد هستی الان دیگه کفایت نمی کنه؟ ما بگید چرا؟
کفایت نمیکنه به خاطر اینکه هم قضیه وارونه جلوه دادن، هم آگاهی کاذب. البته آگاهی کاذب رو انگلس وضع کرد، این گفتار مارکس نیست، این نگاه خیلی پوزیتیویستی و تحصیلگرایانه انگلس بود که این تعبیر رو به کار برد. ولی خب به هر حال آگاهی کاذبی مشکل داره که یک تقابل یا بین ایدئولوژی و علم میبینه به صورت مطلق و کسانی که در حقیقت به طور مطلق در جهالت قرار دادن، یه عده‌ای اون واقعیت رو میشناسن و بنابراین باید منتظر باشیم تا یه گروهی یه عده‌ای بیان و ما رو به حقیقت، مثلا چشم ما رو به حقیقت،
یعنی دوگانه علم و ایدئولوژی رو کاملا
میکنه و این نگاهی که بیشتر با انگلس بهش دامن زده شد. در صورتی که خود مارکس اینطوری نمیدید اتفاقا ایدئولوژی رو. برای مارکس هم عالم ذهن هم عالم بیرون تاریخی بودن، به هم تنیده بودن و حاصل کار و حضور انسان در ساحت اجتماع بودن و درون مناسبات اجتماعی هم ذهنیت هم عینیت تعریف میشه. ولی آگاهی کاذب نه تاریخ رو در نظر میگیره، نه خواستگاه‌های طبقاتی و اجتماعی رو در نظر میگیره. معتقده که در یک ساحت منزهی خارج از مناسبات انسانی یک واقعیتی هست و یک ناواقعیتی و مشخص نمی کنه که چطور این آگاهی کاذب شکل می گیره، چه تاریخی داره، برای چه منافعی و درون این آگاهی کاذب آیا دینامیزمی وجود داره، آیا نیروهایی هستن که دوچار این آگاهی کاذب شدن اما درون این آگاهی کاذب دست به خانش مجدد می زنن، دست به چالشگری می زنن
تجسم. یعنی منظور شما این است که در ادوار بعدی در همون سنت مارکسیستی چیزی بیش از آگاهی کاذب در ایدئولوژی،
حتی در خود مارکس این چیزی که ما میبینیم بیشتر در ایدئولوژی آلمانی هست که هدف هگل اون ایدئالیزم هگلی رو داشت. هدف مارکس این بود که ایدئالیزم هگلی رو آسیب شناسی کنه و برای اون تمثیل خب. تاریخانه دوربین استفاده کرد.
اگر چنینه
کاپیتال مارکس مثلا قضیه دیگه اینجوری نیست، قضیه بین بود و نموده که با اتکا به این بتوارگی کالایی و فتشیزم کالایی که مارکس بحث میکنه میگه که ایدول در حقیقت انسان‌ها اون چیزی رو که حاصل برساخته است، خود مناسبات انسانی به وجودش آورده رو اینو عینی می‌کنن و اون نیروهایی که این ابژه رو به وجود آوردن رو میزنن کنار و این ابژه خودش رو به صورت سوژه، به صورت یعنی جای بود و نمود عوض میشه.
خب اگر چنینه، فقط اجازه بدید من بپرسم که در این صورت چه تعریف جدیدی از ایدئولوژی داده شد در همین سنت مارکسیستی بعدن؟
خب ببینید، تا اونجایی که به مارکسیسم مربوط میشه، ما میایم میرسیم به سنت مارکسیسم ساختارگرا و بعد میرسیم به پسا مارکسیسم که متأثر از پسا ساختارگرایی هست. تو مارکسیسم ساختارگرا یه اتفاقی میفته، به قصد نقد این آگاهی کاذب و این دوگانه سازی بین ابژه و سوژه میان این رو نقد کنن، اما درون ساحت معرفتی ساختارگرایی این کار رو انجام میدن و به طور مشخص لوی آلتوسر میاد ایدئولوژی رو یک امر ضروری که جز ساختار جامعه هست و از اون گریزی نیست میبینه که در نهادها، در مکانها، در مناسک اجتماعی، در جریان، در تعریف سوژه های اجتماعی، من معلم، من مادر، من پدر، من دانشجو، ایدئولوژی دیگه محتوا نیست، یه سری گزاره ها نیست، باورها نیست، بلکه یک نحوی از زیست اجتماعیه که من در مکانهای مختلف اونو پی میگیرم، با مناسکم، با گفتارم، با کردارم اونو پیاده میکنم.
اگر چنینه
بترتیب... این دستاورد مهمی بود، این دستاورد مهمی بود، اما مشکلی که اینجا هست اون چیزی که ماهیت انتقادی داره غیر تاریخی میشه، خاصگاه از خاصگاه‌های اجتماعی و طبقاتی خودش جدا میشه، ابدی میشه ایدئولوژی، برای همیشه هست، کاری هم نمیشه باهاش کرد. یعنی پس ما به طور کلی در شرایطی قرار گرفتیم که دسترسی به دانش واقعی نداریم و حدی از کردار ما همیشه ایدئولوژیک خواهد بود. بنابراین غیر از آسیب شناسی ندیدن تاریخ و پایگاه اجتماعی ایدئولوژی، ایشون مقاومت و دینامیزم‌های درون این به قول خودش دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت رو در حقیقت جایی نیست که ببینید آلتوسر اینو صورت بندی کرده باشه.
به عبارتی از ایدئولوژی از ایدئولوژی راه فراری نیست، نمیشه رها شد از این.
به نظر اینطوری میاد، بله. که بعد پسا ساختارگرایی هم این رو خیلی تأثیر گرفت و بس داد به شکل خیلی افراطی ترش.
آیه پویا، بیرون از سنت مارکسیستی در مورد ایدئولوژی چی گفته میشه؟ به خصوص ما اگه این مقدار بحث رو بکشونیم به ایران و کشورهایی که گفتمانهای شبیه ایران درشون هست، افغانستان.
خب من فکر میکنم برای که یکم به اصطلاح بحث رو باز بکنیم، شاید از اینجا شروع کنیم که اساسا آیا ما نیاز داریم امروز برای به یک واژه یا به یک تعبیر مانند ایدئولوژی وقتی میخوایم یک مناسبت های اجتماعی رو تعریف کنیم، یا میخوایم پدیده های اجتماعی رو تعریف کنیم، یا یک سازمان و نظام فکری رو بخوایم تعریف کنیم، آیا واقعا نیاز به این هست که ما از تعبیر ایدئولوژی استفاده بکنیم یا نه؟ معمولا اگر ما بخوایم یک تعریف کلی بدیم که در نتیجه تمام اون چیزی که امروزه به نام ایدئولوژی شناخته میشه زیر چتر این تعریف بیاد، معمولا میگن که خب یک نظام فکری منسجمی که دنبال یک اوتوپیا هست. ولی خب این نظام فکری منسجمی که دنبال یک اوتوپیا هست ممکن است چپ افراطی باشه، ممکن راست افراطی باشه، ممکن پوپولیزم باشه، ممکن ایدئولوژی داعشی باشه، طالبانی باشه، و یا مثلا ناسیونالیسمی که امروز تقریبا از خیلی کشورهای اروپایی هم سر در آورده. خب حرف من اینه که وقتی ما با یک تعبیرهای مانند ناسیونالیسم، پوپولیسم میتونیم مشخصات ایدئولوژی موجود به اصطلاح تعریف بکنیم، چی نیازی هست که ما تعبیر ایدئولوژی را استفاده بکنیم؟ اما اگر بخوایم به صورت تعبیر ایدئولوژی را استفاده بکنیم و نیاز داشته باشیم، من فکر میکنم که باید ما یک نگاه چند وجهی، یک نگاه چند سطحی به ایدئولوژی داشته باشیم تا بتوانیم ایدئولوژی های متعدد و مختلفی که وجود داره بتونیم زیر این تعریف بیاریم، زیر این نگاه بیاریم. به خاطر اینکه اگر ما بخوایم یک نگاه تنگ و یک جانبه به ایدئولوژی داشته باشیم، خیلی از رویکردها یا نگاه‌هایی که اونها ایدئولوژیک هستن از زیر این تعریف میان بیرون. به همین علت هم هست که امروزه ایدئولوژی تقریبا تبدیل شده به یک تعبیر جدالی، یعنی هر کسی هر گروه دیگری را متهم می‌کنه به ایدئولوژی بودن.
اگر هر گروه دیگری رو متهم می‌کنه، آیا میشه گفت که همه اینها رو ما روی هم بریزیم به این نتیجه میرسیم که همه در درون ایدئولوژی هستن، یعنی بدون ایدئولوژی نمیشه بود. میشه چه این تعبیری کرد؟
به نظر من ما وقتی از ایدئولوژی به عنوان یک گفتمان آکادمیک حرف میزنیم که یک نگاه یا یک رویکرد معطوف باشه به سپهر عمومی، تا وقتی یک شخصی برای خودش نظری داره، خواهشی داره، نمیدونم نگاه خاصی داره، عقیده شخصیشه. ولی وقتی ما از ایدئولوژی حرف میزنیم، حتی در تعریفی که مارکس میکنه، جنبه به اصطلاح تأثیری که نگاه روی شرایط عمومی جامعه داره مطرح برای شما همیشه بقیه.
جالب، نگاه شما شبیه نگاه دانیل بل، جامعه شناس لیبرال نیمه قرن 20، که میگه ایدئولوژی مجموعی از عقایده که معطوف به یک کنش اجتماعی است.
بله.
چنین آیا اگر چنینه میشه گفت که به این ترتیب تمام نظریه های مدونی که در حوزه علوم انسانی هستن و یک راهبردی رو ارائه میدن اینا هم ایدئولوژیک هست؟
بله میتوان گفت، ولی به نظر من همین که جلوتر گفتم باید یک نگاهی چند سطحی داشته باشیم به ایدئولوژی. به این معنا شاید، البته این تعبیر نگاه چند سطحی رو من از الکس استفن، یک آینده پژوه آمریکایی است، گرفتم. ایشان در رابطه با محیط زیستگراها یا جنبش سبزها، برای اینکه گرایش‌های مختلفی در داخل جنبش خیلی وسیع و متنوع هست طبقه بندی کند، از سبزهای روشن، سبزهای تابان و سبزهای تیره صحبت کند. منظورش از سبزهای روشن کسایی هستند که حمایت یا حفظ محیط زیست را یک امر شخصی میدانن، یک مسئولیت فردی و در نهایت یک نوع شیوه زندگی. سبز های به اصطلاح تابان کسایی هستند که اینو یک پروژه سیاسی میدانن، اقدامات وسیع اجتماعی و سیاسی رو لازم میدانن برای حفظ و حمایت از محیط زیست. و سبز های تیره کسانی هستند که اقدامات رادیکال و حتی خشونت آمیز تجویز میکنن. و این در رابطه با ایدئولوژی هم به نظر من ما یه ایدئولوژی رقیق داریم، یه ایدئولوژی نیمه غلیظ و یه ایدئولوژی غلیظ. ایدئولوژی رقیق ایدئولوژی که در نهایت با اینکه معطوف به عرصه عمومی هست، اما پروژهش یک پروژه سیاسی نیست، دنبال یک سری تغییر و تحولات در سطح جامعه ممکنه باشه، ولی این اقدامات کلان و بزرگ سیاسی اجتماعی رو دنبالش نیست. اما وقتی ما یک ایدئولوژی نیمه غلیظ داریم، در واقع اینو یک پروژه سیاسی می‌دانیم، طرح داریم برای حل و فصل مسائل، در واقع معطوف به قدرت هست، یا برای حفظ قدرت انجام میگیره یا برای رسیدن به قدرت. و به نظر من ایدئولوژی غلیظ ایدئولوژی هست که شما میخواین در واقع یک سیستم را به وجود بیارین با استفاده از خشونت.
تعبیر من از اون چه که شما دارید نقل میکنید این است که هرچه اون مجموعه عقاید منسجم سیاسی تر باشه ایدئولوژیک تره.
بله، و هرچه خشنتر باشه ایدئولوژی غلیظتر.
چنین چیزی رو شما میپذیرید آقای فرهانی؟
نه، ببینید بحث مقداری زیادی وسعت پیدا کرده. اولا خود ایدئولوژی تعریفش رو تری یلتون که خیلی روی این کار کرده، کتاب جالب
نظر پرداز انگلیسی،
16 تا تعریف از ایدئولوژی رو دستبندی کرده. یعنی میگه اگر ما بخوایم از تعریف ایدئولوژی شروع بکنیم هیچ به هیچ توافقی نمیرسیم. 16 نظر هست، 16 تا چیز دیگه. الان تو صحبتایی که ما کردیم شما خودتون این تنوع رو می‌بینید.
بله،
هر کسی از یه زاویه خودش بهش نگاه می‌کنه. خود مارکس این ایدئولوژی رو آورد برای دقیقاً کوبیدن این بود که ما در فضا صحبت نمی‌کنیم، در عصر ایده‌ها نیستیم، رو زمینی هستیم، باید ببینیم و غیره این حرفا. دیگه از ایدئولوژی استفاده نمی‌کنه. تا آخر عمرش مارکس از مسئله ایدئولوژی استفاده نمی‌کنه. اونجایی که دوباره بحث ایدئولوژیک میاد، مسئله به چالش کشیدن ایدئولوژی حاکمه. یعنی اون حرفی که مارکس میزنه و آیگاهی کاذب رو مطرح میکنه، نفی نمیکنه که در هر عصری ایدئولوژی که حاکم هست، ایدئولوژی طبقه حاکم است.
بله آقای ملایری، این رابطه بین ایدئولوژی و روبنا رو شما چطور میبینید؟ برای اینکه تعبیر عمومی این است که یک نظام سیاسی اقتصادی یک مجموعه از آرا، عقاید، منش‌ها و فلسفه ها حتی میسازه که این میشه ایدئولوژی که از این زیربنا اومده. چنین چیزی
وقتی که شما با این ایدئولوژی هیچ استفاده ای نمیتونید بکنید، یعنی دیگه کارکرد انتقادی ایدئولوژی رو کشتید و توهی کردید. ضمن اینکه این هنوز جای بحثه که آیا مارکس وقتی انگاره زیربنا و روبنا رو که انگاره تحلیلی هست وضع کرد، و اونجا ایدئولوژی رو صحبت کرد، منظورش این بود که تمام روبنا ایدئولوژیکه یا بخشی از روبنا ایدئولوژیکه. این هنوز توش بحث است. به نظر میاد مارکس تا حدودی این تمایز رو قائل بود، یعنی میتونیم یک روبنایی رو در نظر بگیریم، یعنی یک سازوکارهای حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اما یک سری سازوکارهای زبانی و گفتمانی هستند مشخصا درون خود این روبنا که برای مشروعیت بخشی نظم موجود دارن کار میکنن. ببینید سری واژه‌ها هست تو مارکسیسم کلاسیک که در حقیقت انقدر کلی شده و زیاد استفاده شده از معنا تهی شده، مثل طبقه حاکمه، مثل جامعه. یعنی شما چون جامعه یک پهنه متکثره، طبقه حاکمه خودش از طریق داد و ستد و
متجسم. تقل... حالا سوال من اینه آقای منائری که آیا خود همین نقدی که شما به بحث روبنا دارید بیان میکنید و همین بحثی که ما در مورد ایدئولوژی میکنیم نشون نمیده که مارکسیسم کلاسیک حداقل تقلیل گراست به این معنی که مثلا میگه یک ساختار مادی داریم و اون چه که از این متأثر میشه به شکل مجموعه ایده ها این میشه روبنا و این روبنا دیگه متأثر از زیربناست، در صورتی که بعدها در قرن بیستم نه فقط اونایی که بیرون از مارکسیست ایستاده بودن بلکه خیلی از مارکسیست ها اومدن گفتن که یا پسا مارکسیست ها اومدن گفتن که به این سادگی هم نیست، خیلی از این آرا و عقاید تأثیر میذارن روی این زیربنا و این رابطه اینقدر یه طرفه نیست. در مورد ایدئولوژی هم آیا در قرن بیست و یکم این مفاهیم تقلیلگرا نیستن اونجوری که آقای پویا گفت؟ آیا واقعا اصلا لازم هست ما لفظ ایدئولوژی دیگه به کار بریم؟ برای اینکه تو همین برنامه پرگار مرتب ما دیدیم در برنامه‌های مختلف یکی گفته این ایدئولوژی که اون یکی گفته این ایدئولوژیزه شده است، اون یکی گفته این ایدئولوژی.
مشکل همینه که شما بالاخره معلوم نمی‌کنید آیا ایدئولوژی رو دارید یک امر منفی یا انتقادی می‌بینید یا یک امر خنثا و توصیفی. وقتی میگید که ایدئولوژی من، ایدئولوژی شما، یا ایدئولوژی این طبقه و ایدئولوژی اون طبقه،
خنثا میبینید،
این رو دارید خنثا میبینید. در حقیقت در اینجا مارکس ایدئولوژی آلمانی، مارکس سرمایه، اینا همه غایبه. در حقیقت اینجا لنینیزم هست، لوکاچ هست و حتی گرامشی هست که اینا توصیفی میگیرن.
که اما ایدئولوژی طبقه کارگر هم هست.
ایدئولوژی طبقه کارگر، ایدئولوژی طبقه بورژوا.
این هیچ کجا از ایدئولوژی طبقه کارگر حرف نمیزنه، از انتقادات ایدئولوژی که از زاویه طبقه کارگر حرف میزنه، ولی لنین هیچ وقت به عنوان لنین هیچ وقت ایدئولوژی طبقه کارگر استفاده نمیکنه. انتقاد ایدئولوژیک نسبت به جامعه رو مطرح میکنه ولی جایی از ایدئولوژی
در واقع مبارزه طبقاتی، مبارزه بین ایدئولوژی طبقه مسلط هست و ایدئولوژی طبقه زیردست، فرودستی.
مبارزه کار و سرمایه یک مبارزه طبقاتیه و این چیزی که در آلتوسر وجود نداره. اتفاقا آلتوسر نداره
ولی موضوع استفاده مفهوم ما، چون داریم راجع به مفهوم ایدئولوژی صحبت میکنیم، من فقط خواستم این نکته رو بگم که هم تو سنت حالا لیبرالی تر که جناب پویا صحبت کردن که گویی ایدئولوژی هر گونه باور سیستماتیک منظمی هست که یک گوشه چشمی هم به سیاست داره و آره این تعریف، این با این تعریف خب شما بیشتر میتونید یه نگاه اخلاقی بکنید، خیلی هم خوبه که آدم دموکرات تر باشه، گشوده به دیگری باشه که بتونه خودش رو نقد کنه.
همون تعریف دو تریسی.
اما آره، اما اصطلاح انتقادی ایدئولوژی که با مارکس شروع شد این نبودش که من یه ایدئولوژی دارم، شما یه ایدئولوژی داری، من حالا در طبقه مسلط هستم، فرودستی هستی، من بیام با ابزار ایدئولوژیک با شما مبارزه کنم. برای مارکس این در پرده پوشی ایدئولوژی، پنهان سازی ایدئولوژی، این میستیفای کردن، یعنی در حاله ابهام فرو بردن مناسبات عینی و مادی مهم بود. این کاملا یه بحث انتقادیه.
شاید به خاطر روشن شدن بحث خوبه به یک مسئله توجه کنیم که به اصطلاح کانتکست بحث ما کجاست. ما از ایدئولوژی صحبت میکنیم، منتها این ایدئولوژی در متن به اصطلاح دیسکورس های اروپا و غرب،
گفتمان های اروپا،
این کاملا یک مفهوم دیگه داره تا در متن دیسکورس های مثلا فارسی زبان ها. شما در این فرقش رو در این هم میبینید که معمولا ایدئولوژی یک امر منفی تلقی میشه در دیسکورس ها یا گفتمان های اکادمیک اروپایی. به این دلیل همیشه بحث از ایدئولوژی در اینجا گره میخوره با به زبان آلمانی همیشه میگن به اصطلاح ایدئولوژی کریتیک، یعنی همیشه با نقد ایدئولوژی همیشه با هم نزدیکن. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی همیشه به عنوان یک امر منفی دیده شده، از مارکس بگیرین تا حتی پوپر که لیبرال و بقیه و بقیه همه یک دیدی بند.
اما مثلا حتی میگن کریتیک اف کریتیک اف،
بله
خب.
ولی در متن به اصطلاح دیسکورس ها یا گفتمان های فارسی زبان ها یا شرقی ها، ایدئولوژی در از یک زمانی به بعد، به خصوص کوتاه مدت قبل از انقلاب در ایران و بعد تا چند تا یکی دو دهه بعد از انقلاب، یه مفهوم مثبت هم پیدا کرده بود. نگاهی بسیار ستایشگرانه نسبت به ایدئولوژی وجود داشت.
به نظر من ریشه لنینیستی داشت این نگاه.
آره.
یعنی تعبیر حزب توده بود از ایدئولوژی که ایدئولوژی.
نه تنها حزب توده، کسانی مثل شریعتی، یک مسلمان خیلی معتقد، دنبال ساختن یک ایدئولوژی به اصطلاح یا یک مکتب انقلابی و شورشی بود و تعبیرش از ایدئولوژی یک تعبیر کاملا ستایش‌آمیز و مثبت بود. خب بنابراین وقتی ما مشخص بزنیم در کدام کانتکست داریم صحبت،
در کدام بستر صحبت می‌کنیم، ولی در همین بستر گفتمانی که شما راجعش صحبت می‌کنید، بعداً چرخش ایجاد شد و خود دکتر شریعتی متهم شد به ایدئولوژیک کردن اسلام. یعنی چیزی که قبلش ستایش‌آمیز بود تبدیل شد به ناسزای سیاسی. چرا؟
خب بدون شک به خاطر اولین انتقادها یا نقدهای ایدئولوژی انقلابی و اسلامی شریعتی توسط کسانی مطرح شد مانند عبدالکریم سروش. و عبدالکریم سروش همونطور که خودش هم اعتراف داره خیلی متاثر از افکار پوپر و از افکار لیبرالی به اصطلاح پوپر. خب پوپر کسی بود که بیش از همه نقد داشت بر سیستم‌های فکری و سیاسی توتالیتر. حالا بیشتر
اونا رو ایدئولوژی می‌نامید.
ما اینا رو به عنوان ایدئولوژی می‌نامید. حالا نازیسم یا فاشیسم یا نمی‌دونم، حتی نگاهی هم به کمونیسم داشت. همه اینها رو یک نوع رژیم‌های توتالیتر می‌دانست. و جالب اینه که ویژگی‌هایی را که پوپر برمی‌شماره برای یک ایدئولوژی توتالیتر، شبیه همین ویژگی‌ها را عبدالکریم سروش بعداً هم برمی‌شمارد. مثلا جزم‌گرایی، مطلق‌گرایی، اوتوپیاسازی، استفاده از تئوری توده.
چیزی زمزمه کردید
تو سنت مارکسیستی، ایشون این نکته رو گفتن باید تدبیر کرد. بلایی که سر مفهوم ایدئولوژی اومد در سنت مارکسیستی بلایی بود که سر هیچ چیزی شاید نیومد. یعنی آن چیزی که در از انترناسیونال دو شروع شد، ربطی به لنین نداشت. انترناسیونال دو شروع شد، یه جزمگرایی رو کاوتسکی
من رو شما دوره استالین دیگه
دارد. قبل از استالین انترناسیونال دو
لنین میاد بعد اینتلیجنسی ها رو مطرح میکنه و آگاهی طبقه کارگر و ایدئولوژی ها که بعد
اجازه این همه اینها مال انترناسیونال دوه. همه اینها رو قبل از اینکه لنین بگه کاوتسکی اینها مطرح کرده بودن، یک درک ویژه‌ای از مارکسیسم مطرح می‌کردن. لنین تا یه جاهایی با این همراهی می‌کنه، ولی در آستانه جنگ دوم، جنگ اول 1914، یک جهشی توی لنین اتفاق می‌افته که از این مفاهیم دور میشه و بحث‌های دیگه‌ای رو مطرح می‌کنه و ادامه اون عنصر اصلی که توش بود، یعنی چیزی که تکرار می‌کنم در آلتوسر کاملا غایبه، نقش مبارزه طبقاتی در انکشاف آگاهی در همین زد و بند بین روبنا و زیربنا، اینها رو لنین اتفاقا بخش فعالش رو گسترش میده، میاره جلو. ولی بلایی که سر لنین میاد اینه که لنین خیلی زود هنگام از بین میره. قانون اساسی 1918 که نوشته میشه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، شما نگاه میکنید که تو قانون اساسیش میگه که ما باید بریم به طرف اضمحلال دولت. قانون اساسی و اسمی از حزب وجود نداره، اسمی از ایدئولوژی توش نیست. قانون اساسی 1936 که استالین می‌نویسه میگه دولت ما دولت مارکسیست لنینیسته، ایدئولوژی ما این هست و این دولت هست که همه کار رو خواهد کرد و طبقه کارگر داره تبدیل به خلق میشه. این دوتا رو شما کنار هم می‌ذارید، دقیقاً این دوتا رو کنار هم دیگه می‌ذارید، می‌بینید
متوجه تفاوت
کاملا ایدئولوژی
در دوره استالین در واقع چیزی به اسم ایدئولوژی طبقه کارگر ساخته شد.
ساخته شد بعد اصولش هم شمردن.
اینو گفتن، میخواستم اشاره کنم چون ایشان هم انتقاد داشت روی مسئله و تعبیر اوتوپیا. ببینید من اینکه تلاش کردم به اصطلاح یک تعریف کلی از ایدئولوژی بدم به این خاطر بود که ما یک تعریفی داشته باشیم که از یه جای شروع کنیم برای به اصطلاح بحث، تا بتونیم به اصطلاح به همدیگه نزدیک بشیم. بدون یک تعریف کلی ما نمیتونیم اصلا به همدیگه نزدیک بشیم. و اینکه مسئله اوتوپیا رو مطرح کردم به این دلیله که من فکر میکنم هیچ ایدئولوژی بدون اوتوپیا نیست، همینطور که شما آقای فراهانی فرمودید. اما کسانی که منتقد ایدئولوژی هم هستن، مانند مثلا همین دانیل بل، معتقده که ما امروزه به ایدئال‌های متعالی نیاز داریم، به آرمان شهر، به مدینه فاضله نیاز داریم و خیلی هم زیادتر از زمان گذشته. اما فرقش اینه که ما برای رسیدن به این اوتوپیا، به این مدینه فاضله، دیگه از نردبان به اصطلاح ایدئولوژی استفاده نمی‌کنیم. نردبانی که به اصطلاح ما با یه سری اعتقادای بیچون و چرا و 100% تلاش می‌کردیم به اوتوپیا برسیم، بلکه الان اجازه بدیم، بلکه ما نیاز به تجربه داریم، بر اساس تجربه‌های فردی و جمعی باید کوشش بکنیم راهی به این اوتوپیا پیدا کنیم. این به نظر من خیلی مهمه. مثلا
آیه پویا، به این ترتیب بر اساس صحبت‌های شما یه عده ایدئولوژیکن و یه عده بیرون از این ایستادن، بقول خودتون راهی میخوان پیدا کنن بر اساس تجربه به سوی یک جهانبینی غیر ایدئولوژیک. اونایی که بیرون از ایدئولوژی ایستادن رو شما صاحب چی میدونید؟ آیا علمه که در تقابل با ایدئولوژی قرار میگیره؟ آیا جهانبینیه؟ آیا اون چیزیه که بعدن را افتاد تحت عنوان گفتمان؟ آیا چیزیه که میشل فوکو گفت تحت عنوان اپیستمه؟ یعنی شما که میگید اینها ایدئولوژیک هستن، این اوتوپیاهای این چنینی، این برش چی هست؟
ببینید، من مخالفت با این ندارم که به اصطلاح نسبت به همین آدم ها هم تعبیر ایدئولوژی استفاده بشه. حرف من اینه که کدام یک از این ایدئولوژی ها یا کدام یک از این رویکردها موفق تر به اصطلاح؟ این سوال مهمتر از اینه که آیا ما حتما اسمش ایدئولوژی میذاریم یا یک نوع رویکرد لیبرالی یا یک نوع رویکرد مارکسیستی و غیره و غیره. به نظر من مهمه که ما بپرسیم کدام یک از این رویکردها.
آره بپرسیم، ولی میخوام از شما بپرسم که به نظر شما میشه بیرون از ایدئولوژی ایستاد یا نه؟
بله، بیرون از ایدئولوژی میتوان ایستاد تا وقتی که
اون کس که بیرون از ایدئولوژی ایستاده در چه ایستاده؟ جهان بینی، در علم، در
بیرون از ایدئولوژی میتوانست تا وقتی که یک رویکرد کاملا فردی است. ولی به محضی که این رویکرد معطوف میشه به عرصه عمومی، همیشه شما یک ایدئولوژی دارین. حالا که یک ایدئولوژی بسیار نرم و رقیق یا یک ایدئولوژی خشونت طلب، این مسئله جداست.
این تمایز رو میشه پذیرفت وقتی که شما یک جهانبینی شخصی داری، این ایدئولوژی نیست. وقتی به حیطه عمومی میاد، این تبدیل به ایدئولوژی میشه. میشه چنین گفت؟
نه به نظر من، چون وقتی میگید جهان بینی شخصی مثلا یعنی چی؟ مثلا شما تو اتاقتون تنها نشستید فکر میکنید، مثلا کمتر ایدئولوژیکید، ولی مثلا برید با رفقاتون شب دور هم جمع بشید، لاجرم ایدئولوژیک خواهید.
دور هم جمع
بشید میگن، یا مثلا تو حزب کار کنید یا تو اداره کار کنید.
دقیقاً، دنبال یک تحول اجتماعی هستید، دنبال یک گام سیاسی هستید برای تغییرات اجتماعی. اینجا شما ایدئولوژیک
میشید. آره، مبارز چرا ایدئولوژیک؟
شاید سوال مهمتر این باشه که کدام یک از این رویکردها موفق تره، جالب تره. حالا اینکه ما اسمش ایدئولوژی بذاریم مارکسیسم، چپ راست، این مشکل حل نمیشه.
با جوابای کوتاه بگیرم، چه روی کردی به ایدئولوژی موفق تره؟
به نظر من تنها چیزی که موفق تره اینه که یک سری خطوط عمومی تئوریکی که داده میشه رو ما به عنوان چراغ راهنما بگیریم و گام به گام جلو بریم. یعنی تئوری مارکسیستی که داریم میگیم،
موضوع اینه که چگونه جهانی که به نظر من طبیعی به نظر میاد، بدیهی به نظر میاد، بیچون و چرا به نظر میاد، در حقیقت این حاصل یک سری از مناسب روابط قدرتیه که برای اینکه تضادهای به وجود اومده اجتماعی رو دیده نشه یا این تضادها رو حل شده به من نشون بده و این آنتاگونیزم موجود رو تقلیل بده، دست به دامن یک سری از استراتژی های گفتمانی میشه که در اون مناسبات موجود محول میشن یا به یک امر والا، به یک امر متافیزیک،
یا اینکه طبیعی پنداشته میشن. ایشون میگه روی کرده درست به ایدئولوژی کریتیک ایدئولوژی، یعنی نقد ایدئولوژی. روی کرده شما به ایدئولوژی چه هست؟
به نظر من حرف کاملا درستیه، یعنی روی کرده نقادانه به ایدئولوژی، البته روی کردی که بر اساس تجارب بنا شده باشه، نه صرفا یک برخورد معرفت شناسانه با ایدئولوژی و در حد تئوریک، بلکه با استفاده از تجارب هر روزه و برخورد با واقعیت‌های موجود به نقد ایدئولوژی
باید پرداخت. روی کرد اون وقت با اون دسته‌بندی که کردید چطور جمع می‌کنید؟ البته نقل کردید از یک نظری پرداز دیگه که ما ایدئولوژی رقیق داریم، ایدئولوژی نسبتاً غلیظ و ایدئولوژی، چون به نظر میاد هر کدوم از اینا رو به یکسان نمیشه کریتیک یا نقد کرد و نقد کرد و هر کدوم از اینا به یکسان ایدئولوژی نیست.
بله، ولی ما به عنوان ناظر و به اصطلاح کسی که داریم ایدئولوژی‌های موجود سبک سنگین می‌کنیم، می‌توانیم بگیم که کدام یک از این ایدئولوژی‌ها به اصطلاح رقیق یا غلیظ یا نیمه غلیظ؟
افکار رویکرد افلاطونی این مقداری ها از بیرون وایستادن و نگاه کردن، فاصله رو دیدن، به نظر من همون غار افلاطون داریم می‌بینیم که به نوعی مارکس هم توی اون دوربینش یه گوشه چشمی به این غار افلاطونی هم داره.
نه، اینه که دو سواله، یکی این که رویکرد شخصی من چیه نسبت به ایدئولوژی، یکی این که دارم قضاوت میکنم در رابطه با ایدئولوژی‌های موجود. این دو مسئله است. به عنوان یک کسی که کار آکادمیک میکنه، خب باید با این ایدئولوژی‌های موجود به اصطلاح درگیر
بود. درسته. ببینید میتونم صحبت کنم؟ دقیقاً همینه. سالور اولش گفت که با این موافق نیست، ولی الان که داره نگاه میکنه، ما چالشی که داریم دقیقاً همین ایدئولوژی حاکمه. ما الان اتفاقاً در عصری که ما هستیم، می‌خوایم زمینی صحبت بکنیم، ما در عصری که ما داریم زندگی می‌کنیم، بورژوازی نه تنها صاحب وسایل تولیده، نه تنها صاحب وسایل تولید مادی و معنوی هست، بلکه مستقیم‌تر از همه دوره‌های تاریخش در تولید معنوی داره دخالت می‌کنه.
وقتی میگید ایدئولوژی حاکم، آیا سرمایه داری در فهوا می‌خواید بگید یه ایدئولوژی غیر حاکم هم داریم دیگه؟ وگرنه چرا لفظ حاکم رو کار می‌برید؟
برای اینکه اون چیزی هست که مکانیزم تفکری هست که به قولی با گفتمانی هست.
ایدئولوژی غیر حاکم هم داریم؟
نه، ایدئولوژی نیست این دیگه. رویکرد غیر حاکم داریم، رویکرد انتقادی داریم. من اینجا باش موافقم، ما چالش نظری میکنیم این ایدئولوژی رو، ولی اتفاقا از این دستگاه باید بیان بیرون. هیچ دلیل نداره که شما در مقابل این ایدئولوژی حاکم الزاماً
شما میتونید از این دستگاه بیان بیرون. شما عضو از این دستگاه نیستین. ساختار نظام سرمایه‌داری که شما الان دارید نقد میکنید، یا به تعبیر من خلاصه نظام متکثر و متنوع لیبرالی که الان هست، اینو نقد میکنید، اولا اینکه ما همه ما عضو همین جامعه هستیم، درسته. بخوایم یا نخوایم، درسته. به نحوی در ساختار هم نقش داریم، درسته. در شکل گیری این نظام، درسته. از طرف دیگه این ساختار در درونش ساختار متنوعه و در این حال انتقاد پذیره، درسته. و رمز بقای این ساختار و موفق بودنشان در برابر ساختارهای چی میدونم استالینیستی یا نمیدونم شوروی سابق همی بود که اینا نقد پذیر بودن در داخل به اصطلاح این ساختار، میشد چالش به چالش کشید این ساختار رو و روز به روز هم در حال تغییر و تحول درونی هستند.
روی شما تا حدی آلتوسری نیست که میگید نمیشه بیرون از ایدئولوژی های استاد؟
بحثا نمیتونه از یا بله از بعضی ایدئولوژی ها چرا؟ وقتی یک ایدئولوژی ایدئولوژی هست که صرفا ایدئولوژی یک حزب به اصطلاح، شما میتونید همیشه خارج از این ایدئولوژی باشید، حتی درگیر بشین با ایدئولوژی.
ولی ایشون گفتن ایدئولوژی حاکم، اما شما گفتید نمیشه بیرون.
نه، ولی این ایدئولوژی حاکمی که شما ازن صحبت میکنید ایدئولوژی گلوبال سرمایه‌داری است که ما الان بخشی از این هستیم. حتی مارکسیست چپی افراطی هم بخشی از این نظام شده الان، یعنی در داخل همین نظام داره تئوری میریزه، نقد میکنه همین نظام، و شاید برای خود این نظام خوبم باشه که این نقدها باشه تا روز به روز خودشون همون حرفی که آلتوسر میزد که به اصطلاح
در عرصه نظری باقی میمونه، فقط در دانشگاه ها نقد میکنه، آره میتونه وجود داشته باشه
که در واقع
که وصل میشه به مبارزه طبقاتی، این نقدی که در درون جامعه اسلامی
بله. اجازه بدید یک سوال مهم بپرسم که از همون ابتدا میخواستم بپرسم. آیا میشه گفت که افراد خاصی یا گروه های خاصی یا در مقیاس بالاتر ملت‌های بخصوصی متمایل به ایدئولوژی‌های بخصوصی میشن؟ برای اینکه در اون چه که ایدئولوژی نامیده میشه فقط آرا و عقاید و مفهوم صرف نیستن که وجود دارن دیگه، عواطف و احساسات و خیلی چیزهایی که ناخودآگاه هستن هم دارن نقش بازی میکنن، و بر اساس این آیا میشه گفت که شما میتونی تشخیص بدی چه نوع کاراکترهایی، چه شخصیتهایی، چه افرادی به چه نوع ایدئولوژیایی بیشتر متمایل میشن، و در یک سطح کلانتر چرا مثلا بعضی از ملت‌ها توطئه پندارترن؟
پرسش خوبیه، چون هم محلی تر نگاه میکنه، هم رابطه ناخودآگاه و ایدئولوژی رو مطرح میکنه که باعث میشه ما از اون پنداشت به نظر من ساده انگارانه این که آقای فراهانی ترسیم میکنن که فقط طبقه حاکم ایدئولوژی رو اجرا میکنه و یه عده‌ام از روی غفلت و نادانی ایدئولوژی رو مطرح میکنن. شما تو مثلا دانشگاه سراسر ایدئولوژیش ما هم همه سربازان مثلا بورژوازی هستیم، در صورتی که درون همین ارگان ایدئولوژیک توش پر از دینامیک کامپرومیس‌های مهم مقاومتی در جریانه. اما بگذاریم، حالا ایشالله صحبت شما رو هم گوش میکنیم. اما حالا من متکی بر مثال میخوام به سوال شما جواب بدم. ببینید مثلا در ادبیات فارسی خودمون گزاره فلک گزاره خیلی پربسامتیه، فلک حقباز عجوزهی که مدام قداره و حیلگری میکنه و از ما میگیره اون چیزی که داریم و این میشه این رو به عنوان یک استراتژی ایدئولوژیکی بهش نگاه کرد که در اون سوژه فاعلیتمندی خودش رو نمیبینه، موقعیت خودش رو در عرصه موجود نمیبینه که چطور این تضادهایی که در زیست کرده و تبدیل به آسیب شده در حقیقت خودش هم بخشی از این مناسباته و به جایی که خودش رو ردیابی کنه کل این یک معلول به اصطلاح متافیزیکی رو در نظر میگیره و کل تاریخ و سیاست رو محول میکنه به یک امر ماورایی.
این طبیعیه در کشورهای جوامعی که امپیالیزم توشون عمل کرده، استعمار توشون عمل کرده، قدرت واقعی تو این کشورها نبوده. علارغم مترسکایی که می آوردن، رضا شاه می اومد، محمد رضا شاه می اومد و غیره، همه می دونستن که قدرت واقعی پشت این هاست. در نتیجه در کشورهایی که نیروهای قدرت‌های خارجی با واسطه عوامل داخلی خودشون عمل می‌کردن و علارغم تمام حرفایی که اونا می‌زدن مناسب اونا به پیش می‌بردن، معلومه که تئوری توطئه بیشتر میره جلو. کار انگلیسی هاست. از کجا میاد؟ همین تئوری توطئه است. دقت میکنید تمام حرف من برخلاف نکته ای که سالار گفت اینه که ایدئولوژی حاکم در یک جامعه سرمایه‌داری به خصوص جامعه سرمایه‌داری پیشرفته اصلا نتیجه توطئه نیست. این که خیلی طبیعی همه فکر میکنن که باید اینجوری باشه و این میره به جایی که تهاجم ایدئولوژیکی. اتفاقا الان ما در اصل زندگی میفهمیم که تهاجم های ایدئولوژیک رو عمدتا بورژوازی که علیه بقیه میبره. ما در دوره تاچر در همین کشور انگلستان ما
اجازه بدید
بله زنان هستند، قومیت ها هستند، میدونید هویت های مختلف
کاملا درسته.
قومی از شما خب اونها هم در این مناسبات نقش دارن.
کاملا درسته، کسی مخالفی نیست، ولی یک دونه عنصر متحد کننده همه اینها هست و اون هم مبارزه‌ای هست که از سوی کاپیتال بهش اشاره شده و ازش هیچ کوتا نیومده. مسئله کار و سرمایه اون محور.
اگه برگردیم به اون بحث تئوری توته به عنوان یکی از ایدئولوژی هایی که میتونه رایج بشه، آیا خود همون تئوری توته نشون نمیده که ایدئولوژی میتونه بر زیربنای مادی، بر زیست مادی تأثیر بگذاره؟ برای اینکه ملت هایی که یا گروه هایی که یا افرادی که به تئوری توطئه اعتقاد دارن غالبا در حالت انفعالی فرو میرن و عاملیت خودشون رو فراموش میکنن
تحت سلطه
و این تأثیر میگذاره روی زندگیشون.
مسلمه که تأثیر میگذاره.
پس ایدئولوژی هم میتونه در واقع تأثیر بگذاره روی و این نیست که فقط در
آن تأثیر میذاره. ایدئولوژی در منفعل کردن مبارزه طبقاتی تأثیر مستقیم میذاره. برای همینی که من اومدم بگم که
الان نمیشه ایدئولوژی رو روبنا شمرد یا
نه، این اصلا تفکیک ایدئولوژی این روبنا و زیربنا اون بحث معروفی که مارکس میکنه
خیلی دیگه امروزه پذیرفته نیست.
نه هیچ آدم جدی دیگه این انفکاک بین این دوتا نمیپذیره. پراکسیس اصلا این نیست. در همامیختن این دوتا است و این که از تز فویرباخ میاد، کسی که میخواد کسی رو تربیت بکنه خودش باید تربیت بشه. من حین تربیت کردن خودم رو تربیت میکنم. این رابطه متقابل از اون اول توی جریان مارکسیستی بوده. من متاسفانه فرصت نداریم. با یک سنت ارتدوکسی انجماد کننده ای روبرو شدیم در انترناسیونال تو که تاثیرش همش رو گذاشت. برخلاف حرفی که سالور میزد، این چیزی که در ایران هم اتفاق افتاد دقیقاً همون مارکسیسم استالینیه. ما چیز دیگه‌ای رو نشناختیم. تازه این که رفت فروپاشی اردوگاه،
ولی همین ادعایی که خود مارکس داره که همیشه ایدئولوژی رو در برابر علم قرار میده و آن چی که خودش انجام میده در واقع نوعی از علم میدانه برای تحلیل و تجزیه به اصطلاح واقعیت های اجتماعی، خودش نوعی از ایدئولوژی نیست که برای خود
که
علم و
داره
نه وقتی یک شخصی یا یک تئوریستنی به اصطلاح خودش رو فقط عالم بدونه و نگاه ها و به اصطلاح روی کارت های دیگر رو به اصطلاح همه رو بگه که اینا ایدئولوژی است، وقت این خودش نوعی از ایدئولوژی و یا انحصار طلبی معرفتی نیست؟
آره، ولی اگر مارکس هم حرفی میزد کاملا این حرف شما درسته. ولی کجا مارکس هم حرفی زد؟
مارکس همیشه میگه که ما از یک سو ایدئولوژی داریم و از یک سو علم داریم. آنچه که من میگم به اصطلاح یک نوع دانش شناخت به اصطلاح مناسبت های اجتماعی است.
خدمت شما عرض کردم
بعد از تصویر حسابی که با هگلیای چپ میکنه اصلا واژه ایدئولوژی از اون
بعدش نه بعدش نه، ولی در مرحله‌ای که با به اصطلاح فقه فلسفه رو می‌نویسه و همینطور ایدئولوژی آلمانی رو
خیلی خوب تا 18 برومر
بله
تا 18 برومر 1958 فکر می‌کنم بود بحث ایدئولوژیک و غیر اینها بود چون می‌خواست همین رو جا بندازه
ایدئولوژی
طبقه حاکم است.
من معتقد نیستم که علم و ایدئولوژی هیچ جایگاهی در مارکس ندارن، دارن، اما نگاه مارکس به علم اون نگاهی که شما فکر می‌کنید نگاه مارکس به علم یک نگاهی بود مبتنی بر جایگاه پرکتیس انسان و اینکه چطور علم میشود همین کریتیک آف ایدئولوژی، یعنی خودآگاهی نسبت به ایدئولوژی، یعنی اون پروسه، اگر حالا چون راجع به علمه اون پروسه نظری که ختم به این میشه که من متوجه بشم پاره از گزاره هایی که به او باور داشتم در حقیقت این گزاره ها برساخته و برآمده از یک نحوه مشخص زیست سیاسی اجتماعی است که به مشروعیت بخشی نظم مسلط کمک میکنه. برای مارکس علم اینجه نشون برملا کردن کارکرد ایدئولوژی برای مارکس
اجازه بدید روی همین پوزیتیویستی اجازه روی همین دوگانی علم و ایدئولوژی فقط بمونیم، برای اینکه شاید ریشش در مارکسیسم باشه، شاید پیش از اون در دوران روشنگری ریشه گرفته باشه این دوگانه، اما این دوگانه آیا در قرن 20 و به خصوص اخیراً باعث نشده که خود علم پرستی هم به یک ایدئولوژی تبدیل بشه به این معنا؟ یعنی کسایی که تصور میکنن که علم هر چی بگه این درسته و هر چیزی که بیرون از علم ایستاده یا ایدئولوژیکه یا کاذبه یا از دین گرفته یا هر چیز دیگه،
این همیشه بوده،
درسته، میشه اینو گفت، ولی علم نه به مثابه نظریه انتقادی که نسبت من رو با ناخودآگاه سیاسی من روشن میکنه و در حقیقت
نه، علم به معنی ساینس،
علم به معنی ساینس بله درسته، ولی وقتی شما میگید این ایدئولوژی که بازم دارید کلی و غیر تحلیلی صحبت میکنید، یعنی کلهم علم به معنای ساینس، یعنی الان ایدئولوژی که نمیشه اینو گفت. من همچنان معتقدم اگه میخوایم اصطلاح ایدئولوژی رو نجات بدیم در قرن 21 باید فوکوس کنیم روی کارکرد پرده پوشی و در حاله ابهام قرار دادن یک سری از مناسبات که در حیطه زبان و گفتمان و بازنمایی اتفاق میفته. ولی خب میتونیم بگیم که همین علمی که کارکرد ایدئولوژیک داره در ساختار حالا سرمایه‌داری معاصر ممکنه طبعاتی داشته باشه، ممکنه امکانهایی به طبقه‌های فرودست بده که باعث مقاومت مدنی مثلا بشه.
بذارید چند تا مثال بیاریم از قرن 19 و اول قرن 20 که یه شاخه از علم تبدیل به ایدئولوژی میشه. مثلا نظریه داروین شد داروینیسم اجتماعی. نظریه مطالعه نژادها ریس استادیز شد ریسیزم، تبدیل شد و به این معنا یه چیزی که خونساز حالا اسمشو نمیدونم چی میشه گذاشت، ولی در اون بستر یه نوع علم دیگه تبدیل به یک چیزی میشه که در حوزه علوم انسانی با یک هدف خاصی میاد.
بله شما ولی باید ببینید تبیین کنید مثلا کجا داروینیسم اجتماعی اگه بحث ایدئولوژی مطرحه کارکردهای ایدئولوژیک پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی کجا مثلا داروینیسم اجتماعی میاد یک سری از پاره های حقیقت رو پنهان میکنه؟
کار کرداش خب در جای دیگه میشه مطالعه،
ولی شما انگار طوری علمو دارید میبینید که یک پاسخ قطعی داره برای تمام تاریخ.
اونهایی که در واقع به این معنا علم رو تبدیل به ایدئولوژی میکنن کسایی هستن که غالبا میگن علم الان پاسخ همه چیز رو داره و هر چیز بیرون از علم دیگه
درسته، برخورد ایدئولوژی علمگرایی است،
برخورد پوزیتیویستیه، همیشه همین پوزیتیویسم وجود داشته. و اتفاقا خود سالور تو صحبتاش برمیگرده دائم این چیزی که من میگم تکرار میکنه بدون اینکه اسمشو بیاره، دائم میگه که ایدئولوژی و برخورد کریتیک باید این حاله ای رو که اتفاق افتاده، در واقع این حاله چیه؟ همون آگاهی کاذبیه که مارکس اون موقع میگفت، این حاله ای که وجود داره این آگاهی کاذبیه که این سیستم در خودش باز تولید میکنه. امر مساوات، برابری حقوقی مدنی که در جامعه سرمایه‌داری وجود داره رو تعمیم میده به همه جا. برابری اقتصادی وجود نداره در این جامعه، برابری مدنی وجود داره، برابری سیاسی هم وجود نداره. قدرت واقعی دست یک قشر معینی از جامعه هست، ولی توهمی که با خودش ایجاد میکنه این سیستم از طریق بت‌وارگی، برای همینه که مارکس دیگه از واژه ایدئولوژی استفاده نمیکنه. ولی ما در مورد این مبارزه با این تفکر حاکم مسلمی که استفاده میکنه
نام موندید. ببینید الان در روشنگری نداریم، معنای منفی نداشت، ولی وقتی بحث از خرافات و عام و موانع شناخت میشه، خب در حقیقت ایدئولوژی به معنای اتفاق از غذا انتقادیش تو اونجا هم داره کار
میکنه. مارکس که پدر ایدئولوژی رو در آورد، برای اینکه مارکس که گفت ایدئولوژی در واقع جنبه منفی داره و یک آگاهی کاذب رو نمایندگی میکنه، برای همین خودش هم استفاده نکرد.
بله.
هرگز هم نگفت که من دستگاه ایدئولوژیک دارم.
آقای پویا لازمه از شما بپرسم که اونهایی که نظریه های لیبرالی از جمله نظریه های پوپر رو به این شکل نقد میکنن که میگن این هم یک نوع ایدئولوژی است، نظرتون راجع به اونها چیه؟ برای اینکه پوپر دیگران رو محکوم میکنه به این دلیل که ایدئولوژیک هستن، ولی خود پوپر صاحب ایدئولوژی نیست، ایدئولوژی نداره.
ببینید بدونی که طرف یعنی هوادار پوپر باشه، منتها از این حرف پوپر باید این استفاده رو بکنیم که پوپر یک حرف مرکزی داره، اون عبارت از اینه که هر نظریه را خطا پذیر میدانه و این زمینه رو میده که شما به نظرات پوپر هم انتقاد بکنید و خود پوپر هم به اصطلاح هر روز بتونه نظراتش رو تجدید نظر بکنه.
پس میشه گفت یه تمایزی اما... بین اون چه که ایدئولوژی هست در این معنی و اون چه که نیست این است که ایدئولوژی خودش رو خطاپذیر نمیدونه.
دقیقا بله، ولی ایدئولوژی هایم هستن که مثل اگر شما بخواید نظر پوپر ایدئولوژی بدونین خطاپذیر میدونن خودشون.
بله.
این تفسیر چیز البته خطا پذیر نمیدونند در ابدی بودن سرمایه داری.
من فکر میکنم که خب خود سرمایه داری یک سازمان یا یک نظام ثابت نیست، هر روز رو به تحوله، از درونش رو به تحول و تغییره و همین
آره،
آره، ولی همین ویژگی باعث میشه شما ببینید اصلا من میخوام مسئله رو به صورت دیگه مطرح کنم. ما در ظرف چندین دهه آخر چندین تجربه ایدئولوژیک داشتیم، حکومت‌های شریعت مدار داشتیم، حکومت‌های مارکسیستی کمونیستی داشتیم، نمونش در افغانستان، و حکومت‌های سرمایه‌داری لیبرال مثلا در اروپا. حرف من همیشه اینه که اگر ما ایدئولوژی رو به یک چتر تشبیه بکنیم، هر چه انسان‌های بیشتر زیر یک چتر بگنجن و با اینکه می‌دونیم انسان‌ها نوع فکرشان مختلفه، نوع لباس پوشیدنشان با هم مختلفه، ولی همه یک جوری خودشان راحت احساس بکنن، این ایدئولوژی موفق تر نسبت به بقیه ایدئولوژی. ظاهرا ایدئولوژی سرمایه‌داری لیبرال به اسلام حقوق بشری این موفقیت تا هنوز داشته که گروه‌های مختلف انسانی با نظریات 100% مخالف از چپ تا راست تونستن به یک نحوی زیر این چتر زندگی بکنن.
بله.
با اینکه همه مجبور بودن از یه چیزایی صرف نظر بکنن، شما ببینید یک کسی واقعا معتقد به شریعت اسلامی و میخواد حدود اسلامی رو حتی اجرا بکنه، میتونه تو همین لندن هم زندگی بکنه، منتها از یه چیزایی باید صرف نظر بکنه.
بله.
ولی یک مارکسیست دو آتشه در زیر چتر یک حکومت طالبانی نمیتونه زندگی بکنه.
متجسم.
یا زیر حکومت داعش.
خب ایدئولوژی به ما کمک میکنه که ما متوجه بشیم چطور در زیست اجتماعی خودمون مناسکی رو انجام میدیم یا کارهایی رو انجام میدیم که به نظر طبیعی میاد و آزادانه انتخابش کردیم، ولی در حقیقت در خدمت مشروعیت بخشیدن به نظام مستقر هست.
جالبه، شما در واقع در این انتها ایدئولوژی رو از طریق مکانیسمش اومدی تعریف.
دقیقاً.
دقیقاً. طبیعی پنداشتن. دقیقاً. و بدیهی پنداشتن اون چیزی که قابل چالش.
این مراده.
خیلی کوتاه شما در دو سه جمله اگه بخواید.
منم تکرار میکنم که ما در جامعه سرمایه‌داری وقت زندگی میکنیم، ایدئولوژی غالب، ایدئولوژی که توسط این مناسبات باز تولید میشه، نه توطئه‌ای در کار، نه امری است، فقط بورژوازی به صورت هر چی سازمان یافته تر هم این نظر رو تعیین کنه. پاشنه آشیلش مبارزه طبقاتی هست بر اساس یک تئوری که بهش تئوری مارکسیستی ما میگیم، نه ایدئولوژی در مقابل ایدئولوژی.
به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون که پایین بحث نشستید و همینطور ممنون از مهمانهای برنامه، بهروز فراهانی، سالور ملایری و عباس پویا. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شب باز زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه، البته اگر امروز وقت کنیم این رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش. آقای ملایری ببخشید حرف تو زیاد قطع کردم تو این برنامه، ولی این چیزی که آخر گفتی این منو بیشتر به این رسوند که شاید بهتره ایدئولوژی رو از طریق شگردهاش بشه تعریف کرد تا از طریق محتواش. من نمیدونم بقیه چی بگم.
مخالفتی با این نیست. برای اینکه اصلا مخالفتی با این نیست. برای اینکه اولا خب اینکه همه توافق داریم، ما نمیتونیم سر یه تعریف و ایدئولوژی به توافق برسیم. ولی کارکرد ایدئولوژی رو همه جا ما میبینیم.
بحث من ایشون میگه کارکرد ایدئولوژی، بذارید این دو سه دقیقه رو روی این بمونیم. ایشون میگه یه کارکرد مهم ایدئولوژی طبیعی پنداشتن اون چیزی است که طبیعی نیست. مثلا با نسبت دادنش به فلک. خب شما چه مکانیسم دیگه
من
چه
احتیاجی نداره نظام سرمایه‌داری طبیعی جلوه دادن نظامش رو از طریق باستولید خود مناسبات تولیدیش میکنه، احتیاج به خدا و نیروی ماور طبیعی نداره.
یعنی در واقع
اجازه ما تو سرمایه‌داری داریم صحبت میکنیم.
بله ولی بذارید
متوجه در شعر کلاسیک فارسی در قرن 7
من در سرمایه‌داری میخوام صحبت کنم.
بله بله
شما اون وقت میدونید اجازه بدید چندین و چند پرگار باید داشته باشید.
بله شما آقای پویا آیا میتونید یک شگرد دیگه ای که ایدئولوژی از طریقش عمل میکنه رو بگید؟
من اصلا فکر میکنم که شاید واقعیتش اینه که اصلا ما نیاز نداشته باشیم که ما مرتب به اصطلاح به ایدئولوژی چی میگن
رو
بکنیم و همیشه از ایدئولوژی استفاده بکنیم برای اینکه بخوایم مناسبات اجتماعی یا
دیسکورس های موجود رو که یک سری از
نه منظور این نیست. نه منظور من اینه که من به خاطر اینکه با من به همه اندازه آز یعنی چیلی میگم اوپنم برای حرفای شما هم، یعنی شما اگه واقعا میخواید بگید
متوجهم. نه ببینید آقای پویا بذارید یه مثال براتون بزنم. من وقتی که یه سری متون ادبی رو میخوندم به انگلیسی یا به فارسی و بعد نقد ادبی میخوندم که به هم کمک میکرد این متون رو بهتر بفهمم، از جمله مثلا نقد ادبی که در توریای تریگلتون هست که شما آقای فرانی بهش اشاره کردید، دیدم که به من میگن که یک کارکرد متون در علوم انسانی این است که شکاف ها و حفره ها رو بپوشونه و در نقد ادبی مؤثر شما باید برید دنبال این شکاف ها. یعنی مثلا اگر شما رمان لارنس به زبان ریش لارنس به زبان انگلیسی میفهمید باید ببینید که این نویسنده کجاها سعی میکنه که خیلی یک دست و یک پارچه به نظر بیاد ولی در داخلش میبینید که یک ایدئولوژی رو داره بیان میکنه. یا اینکه حتی شعر حافظ یا نمایشنامه شکسپیر این رو به حوزه جامعه هم بیارید میبینید که ایدئولوژی ها معمولا سعی میکنن شکاف ها، گسست ها، حفره ها، تضاد ها، تناقض ها رو بپوشونن. این مثلا یه مکانیسمی که گفته میشه آیا چنین چیزی نمیشه؟
ولی دقیقا گذشته همونطور که گفتم خیلی کسا فعلا معتقدن به این که عصر ایدئولوژی ها گذشته. نمونهش همین دانیل بل و امثال هم
اینو نه این جالبه اجازه بدید بهشون حرفشون رو بزنن. آره نرسیدیم خیلی بحث مهمیه. آره. به نظر شما درسته پایان ایدئولوژی ها؟
بله ایدئولوژی به اون مفهوم مارکسیستی چپی و به اون مفهوم انتقادی گذشته عصرش. یعنی ما امروزه اگر بخوایم این سیستم سرمایه‌داری حاکم رو ببینیم در این سیستم سرمایه‌داری حاکم به اون معنی که مارکس ایدئولوژی رو مطرح می‌کرد دیگه وجود نداره. مارکس چرا که خود این جامعه به حد کافی داره تضاد و تناقض
ملایری خیلی کوتاه.
جامعه یک دست نیست، این جامعه یک جامعه پر از تناقضه.
این درسته که جامعه یک دست نیست و این سری از مناسبات کلانتر
کشف کوچولویی
گذارترن. ببینید در اخبار هفته گذشته ایران بخشی از ادبیات معاصر فارسی از کتاب‌های درسی هست. مسئول مورد نظر توضیحش این بود که اینا ممکنه خیلی نویسنده‌های قوی باشن، حرفی نیست، اما از داخل دایره ارزشی نظام قرار نمی‌گیرن. شما میتونید معتقد باشید در این از ایدئولوژی دیگه به درد نمی‌خوره پایان ایدئولوژی.
ما داریم از کانتکست اروپا صحبت می‌کنیم.
نه شما خیلی با اروپا صحبت می‌کنید البته. بله
شما از پایان ایدئولوژی حرف می‌زنید ولی اون وقت می‌گفتید که ما به اتیوپیا احتیاج داریم، به مدینه فاضله.
بسیار خوب خیلی ممنون. اجازه بدید بریم استودیو رو بعد ترک کنیم بگردیم ما رو میندازن بیرون.
کمال میل.